ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مشعل المپیک در میان تدبیرهای شدید امنیتی وارد تبت شد. سخنگوی دولت ایران حمله اسرائیل به ایران را غیر ممکن توصیف کرد. باراک اوباما اسرائیل را برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای ایران محق دانست. ساعت 18:30 به وقت ایران است. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز شنبه اول تیر ماه 1387 خورشیدی است، نخستین روز تابستان و برابر است با 21 ژوئن سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده ای از تازه ترین خبرها را از محمد زرقامی بشنویم تا بعداً فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم.
سه ماه پس از شورش های همگانی مردم تبت علیه چین، امروز صبح مشعل المپیک در میان تدبیرهای شدید امنیتی برای توقفی یک روزه وارد تبت شد. تماشاگرانی که در گذرگاه محل دست به دست شدن مشعل در لهاسا گرد آمده بودند، توسط مقام های چینی انتخاب شده بودند و پلیس شبه نظامی از بالای ساختمان ها محل را برای جلوگیری از ورود معترضان تحت نظر گرفته بود. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز امکان حمله اسرائیل به ایران را که در رسانه‌های آمریکایی مطرح شده نامحتمل دانست. آقای الهام که در نشست هفتگی با خبرنگاران سخن می‌گفت، با ابراز تردید درباره توانایی اسرائیل در تعرض به ایران گفت: چون این گستاخی برای تعرض به منافع و تمامیت کشور ما اقدام محالی است. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقام‌های آمریکایی نوشته است که تمرین‌های نظامی اخیر اسرائیل به منظور آمادگی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران صورت گرفته است. از سوی دیگر باراک اوباما کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا گفت اسرائیل حق دارد در برابر تهدیدهایی که از سوی ایران متوجه اوست برای تامین امنیت خود آماده باشد. سخنان آقای اوباما در پی انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز ایراد شد که در آن از قول یک مقام رسمی آمریکا گفته شده که هدف رزمایش اخیر اسرائیل آمادگی برای حمله هوایی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است. باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در فلوریدا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت از جزئیات دقیق و چگونگی تمرین نظامی اسرائیل اطلاعی ندارد، اما در هر حال معتقد است که تل آویو حق دارد از گفته‌های ضد اسرائیلی رئیس جمهوری ایران و نیز حمایت تهران از گروه‌های حزب الله و حماس نگران باشد. به نوشته نیویورک تایمز، بیش از 100 جنگنده F-16 و F-15 اسرائیلی در مانور نظامی این کشور در هفته اول ماه ژوئن در دریای مدیترانه شرکت داشتند. در همین رابطه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در صورت حمله به ایران او از مقام خود کناره‌گیری خواهد کرد.
با سپاس از محمد زرقامی نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله شامگاهی. در حالی که برخی تحلیلگران میگویند هدف از مانور اخیر نظامی اسرائیل تمرین حمله به ایران بوده است، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید چنین اقدامی محال است. گفتگو با یک کارشناس:
نه، چون این امری غیر ممکن نخواهد بود، مشکل خواهد بود. از نظر نظامی اسرائیل توانایی چون این امری رو داره، آیا از نظر سیاسی به این نتیجه رسیده یا نه، اون بحث دیگری است.
جدول زمانبندی خاموشی‌های برق در استان‌های تهران و قم رسماً منتشر شد. قطع برق در کشوری که دومین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد. پای صحبت شما شنوندگان رادیو فردا نشستیم. محمد علی کشاورز، بازیگر نامدار تئاتر و سینمای ایران، پس از 30 سال به صحنه تئاتر باز می‌گردد. گفتگوی ما را با محمد علی کشاورز خواهید شنید.
بله، در سینما کمتر کار می‌کنم، بیشتر کارام گذاشتم روی برنامه‌های
تلویزیونی. و باز هم در جهان هنر، روح‌انگیز میرزایی، خواننده سرشناس ترانه‌های گیلک، پس از سال‌ها سکوت به تازگی 4 آلبوم جدید منتشر کرده است. گفتگویی می‌شنوید با او.
گرم و تازه دل، دلش یک کوفی به
و در نیمه دوم مجله شامگاهی مانند معمول شنبه ها برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که این بار به بررسی جنبش دانشجوی ایران پرداخته است. در پرتو پیروزی هایی که دانشجویان اخیراً در چند دانشگاه ایران در رسیدن به خواسته هایشان داشتند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی با رادیو فردا بمانید. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که در صورت حمله نظامی به ایران او از مقام خود استعفا می‌دهد. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز علیه حمله به ایران هشدار داده است. اینها همزمان است با انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز که دیروز نوشته بود هدف اسرائیل از رزمایش بزرگی که با شرکت بیش از 100 هواپیما در نیمه خرداد ماه انجام داد تمرین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده. از دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا پرسیدم اصولاً این تفسیر و برداشت از مانور نظامی اسرائیل تا چه حد درسته؟
خب اگر برگردیم به حرفایی که به دولت مردان اسرائیل در ماه‌های گذشته در باره مسئله هسته‌ای ایران و اینکه ایران اگر به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه چه مصیبتی بر اسرائیل وارد خواهد شد نگاه بکنیم، میبینیم که در این گفتمان‌ها حرفی بود درباره لزوم جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و دستیابی ایران به بمب‌های هسته‌ای. در نتیجه بعضی از این وزرای دولت اولمرت اعلام کردند که بایستی جلوی چنین امری رو گرفت به هر وسیله‌ای، و خب وقتی که در زبان نظامی حرف از هر امکانی زده میشه به طب امکان نظامی یکی از این گزینه‌ها خواهد بود. مسئله دیگری که در باره اون میتوان صحبت کرد اینه که اسرائیلی‌ها عمدن در مورد مسائل نظامی به خصوص زمانی که به دولت‌های خارجی مربوط میشه همیشه یک نوع ابهامی رو نگه داشتن، مسئله رو مبهم نگه داشتن، ضمن اینکه کارشون رو انجام میدن خیلی وارد مسائل اصلی‌تر یعنی اهداف چه هستن و مسائلی از این قبیل نمیشن. ولی خب از اونجایی که اسرائیل کشوری است که از زمان به وجود اومدنش در سال 1948 میلادی همواره در حال جنگ بوده، این مانور رو میشه یکی از مانورهای متعددی که این کشور انجام میده به قلمداد کرد، با البته اشاره به حرفایی که در مورد ایران زده شده.
دکتر حسنیاری، سخنگوی دولت ایران غلام حسین الهام گفته است که حمله نظامی اسرائیل به ایران اقدام محالی هست. در این مورد چه میشود گفت؟ نظر شما در این مورد چی است؟
احتمالاً آقای الهام از این نظر صحبت میکنه که در اواخر دوره ریاست جمهوری جورج بوش قرار داریم. ظاهراً خود آمریکا و آمریکایی‌ها به چنین امری اعتقاد ندارن در این دوره بخصوص اواخر زمامداری جورج بوش. منتها در مورد اسرائیل و گفته‌های آقای دکتر الهام بایستی اشاره کرد که خب اسرائیل اگر قرار باشه که به ایران حمله بکنه بایستی از مرز هوایی چندین کشور بگذره. در این مورد بایستی گفت که کشورهای مختلف بارها این کشورها اعلام کردن که به هیچ روی به چنین امری تن نخواهند داد و اسرائیل رو در مورد حمله به ایران یاری نخواهند داد. از طرف دیگه برای این کشورها در صورتی که چنین همکاری رو با اسرائیل انجام بدن از نظر سیاسی و در داخل این کشورها مشکل جدی احتمالاً به وجود خواهد آورد. بعدم مسئله سوختگیری این هواپیما هاست و به خصوص با این تعداد بسیار زیادی که شما اشاره کردین در مانور شرکت کردن این هواپیما ها مشکل به وجود میاره هماهنگی خیلی جدی رو، ضمن اینکه نبایستی فراموش کرد که ایران به هر تقدیر یک پدافند ضد هوایی رو سالهاست داره روش کار میکنه. این سناریوی جدیدی نیست و به خصوص روزها به ایران امکانات ضد هوایی زیادی دادند در چند سال گذشته و در نتیجه میشه گفت که اسرائیل با احتیاط بیشتری با این مسئله برخورد خواهد کرد.
بنابراین با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره کردین عملاً یک حمله نظامی اسرائیل به ایران در واقع غیر ممکن میشه، اینطور نیست؟
نه، چون این امری غیر ممکن نخواهد بود، مشکل خواهد بود. از نظر نظامی اسرائیل توانایی چون این امری رو داره، آیا از نظر سیاسی به این نتیجه رسیده یا نه اون بحث دیگری است.
با سپاس از دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا. در این میان باراک اوباما، کاندیدای حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات آینده ریاست جمهوری، به طور غیر مستقیم مانور نظامی اخیر اسرائیل را مشروع خوانده است. مقامات آمریکایی همچنان که شنیدید میگویند این مانور تمرینی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. جزئیات بیشتر را از محمد رضا کاظمی میشنوید.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما در یک کنفرانس خبری در شهر جکسونویل در ایالت فلوریدا در پاسخ به این پرسش که آیا از دید او مانور نظامی اخیر اسرائیل درست بوده یا خیر گفته است: من چون به اطلاعات امنیتی دقیق و به روز دسترسی ندارم، تمایل دارم در ارزیابی آنچه که انجام شده و گفتن آنکه مناسب بوده یا خیر احتیاط کنم. وی در این حال افسوده است: اسرائیل حق دارد که به خاطر اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران و حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله و حماس نگران باشد. آقای اوباما در ادامه از الفاظ تندتری در مورد ایران استفاده کرده و گفته است: تردیدی نیست که ایران برای اسرائیل یک تهدید خارق العاده محسوب می شود و اسرائیل همیشه حق دارد تصمیماتی را برای تأمین امنیت خود بگیرد. مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند این مانور نشانگر تمرین اسرائیل برای حمله به هدف‌های دور بوده و همچنین از این موضوع حکایت دارد که تل آویو با چه جدیتی به برنامه هسته‌ای ایران می‌نگرد.
باراک اوباما به طور غیر مستقیم مانور نظامی اخیر اسرائیل را مشروع خواند. از گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
درباره احتمال حمله به ایران SMS های زیادی دریافت کرده ایم. در حد فرصت چند تا از این SMS ها را می‌خوانم. اسرائیل و آمریکا، اسمس ناشناس: اسرائیل و آمریکا اگر بخواهند با ایران جنگ کنند، باعث نابودی اسرائیل می شوند، چون مقامات ایران منتظر یک جرقه هستند. اسمس ناشناس دیگری یا پیامک ناشناس دیگری نوشتند: من و خیلی های دیگه از این رژیم متنفریم، اما وقتی صحبت از خاک ایران باشد هر کاری می کنیم، حتی اگر به عنوان یک کیسه خاک برای سنگر. اینجا ایران است، به امید آزادی. رضا نوشتند: با سلام، این بار اگر جنگی رخ داد به جرأت میگویم 90% مردم به جنگ نمی روند. من 40 ماه در جنگ با عراق بودم و در حال حاضر در زیر خط فقر زندگی می کنم و با خانواده‌ام در حال زجر کشیدنیم، پس جنگ به من ربطی ندارد. و حسن نوشته است: این جان چه ارزشی دارد برای وطن. دوستان SMS بفرستید برای ما، در هر موردی نظراتتان را با پیامک منتقل کنید، به خصوص نظراتی که برای دیگر شنوندگان هم جالب باشد. و ما در ایران، قطع برق در شهرهای مختلف ادامه دارد. امروز جدول‌های اعلام زمان خاموشی در چند شهر مختلف در روزنامه‌ها منتشر شد. مقام‌های وزارت نیرو دلیل خاموشی را کمبود آب برای تولید برق می‌دانند، کمبودی که به گفتی آنها ناشی از دلیل خشکسالی است. اما کارشناسان می‌گویند تنها 1500 مگاوات از تولید برق ایران از محل سد است و بقیه تولید نفت ایران بیش از 34,000-35,000 کیلووات از نیروگاه‌های برق است. توضیحات بیشتر از امیر زمانی فر.
قطعی مداوم برق در تهران و شهرهای دیگر همچنان ادامه دارد. پرویز فتاح، وزیر نیرو، امروز به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت که اتمام ساعات کار اصناف در ساعات ابتدایی شب در قالب پیشنهادی از سوی وزارت نیرو به دولت ارائه شده است. آقای فتاح در اول خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که قطعی برق به دلیل اوج مصرف پیش آمده است. روزنامه اعتماد ملی چاپ تهران نیز امروز جدول ساعات خاموشی را در مناطق مختلف تهران اعلام کرده. همین روزنامه به نقل از آقای وحدتی، مدیر عامل شرکت توانیر، گفته است برنامه زمانبندی خاموشی ها برای هر استان به صورت جداگانه تهیه شده و توسط شرکت های برق منطقه‌ای به اطلاع مردم میرسد. قطعی برق تا کنون مشکلات زیادی را برای مردم شهرهای گوناگون ایجاد کرده است. فرهاد در شیراز به رادیو فردا چنین میگوید:
جوری که حالا به ما جدول دادن، ما حساب کردیم دیدیم روزی قشنگ 2 بعد برق میره. حالا شغل من آرایشگری هست. خب بالاخره حالا به کولر 100% که نیاز داریم، هیچ سشوار داریم، بالاخره مشتری میخواد سشوار، با سشوار ما حالت بده، ماشین برقی هست، اصلا کلا با برق کار ما. نه حالا خیلی کار مسئله دیگه هم هستن که باز همین مشکلات دارن.
مسئله جدول بندی و اعلام زمان قطعی برق تنها مختص تهران و یا شیراز نیست. یک خبرنگار در اصفهان درباره وضعیت برق در این استان چنین میگوید.
همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم ما اینجا برق نداریم. یعنی نزدیک 2 ساعته که برق ما رفت. تقریبا تو طول روز ما هر روز مسئله قطعی برق رو داریم. حالا هم توی بخش خانگی و هم توی بخش صنعت. استان اصفهان بعد از تهران دومین استان صنعتی کشور و تقریبا حالا غیر از صنایع بزرگی که تو استان وجود داره نزدیک 7000 واحد صنعتی کوچیک متوسط ما توی اصفهان داریم. خب خیلی مهمه و مسئله قطعی برق ضرری که حالا متحمل میشن این صنایع. حالا به شکلی که معمولا تشکل‌های صنفی که در واقع استان هستن تو این 2-3 ماهی که مشکل قطعی برق داشتیم بارها این اعتراض کرده بودن که حداقل حق صنایع استان هست که از جدول خاموشی برق توی استان اطلاع داشته باشن که در واقع حداقل از ضرر بیشتر جلوگیری بکنن. اگه جدول زمانی رو بدونن میتونن حالا یه جوری هماهنگ شن با این قضیه و جلو ضرر بیشتر رو بگیرن. برآوردی که شده تا حالا تو این مدت به طور متوسط هر واحد صنعتی متوسط چیزی حدود 100 میلیون تومان ضرر دیده به خاطر قطعی برق.
به نوشته یه خبرگزاری فارس آقای فتاح دلیل کاهش برق را نتیجه کمبود برقابی دانسته است. نعمت احمدی حقوقدان در تهران که خود نیز صاحب یک زمین زراعی است و به کشاورزی مشغول است با این نظر آقای فتاح مخالف است.
نه این نظر کاملا غلطیه. به لحاظ این که از 5000 مگاواتی برقی که ما تولید میکنیم همین الان تولید فعلیمونه تنها 1500 مگاواتش برقابی است. یعنی برقی است که از پشت صدها استخدام میشه. فرض رو بر این بذارید که اگر امروز برق کل صدهای ما، یعنی برقی که از طریق آب تولید میشه، از مدار خارج بشه، تنها 1500 مگاوات کمی برق خواهیم داشت به نسبت برق موجود. از زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن برابر آماری که خودشون دارن 1 مگاوات برق به این 3 سال اضافه نشده، حالی که برابر آماری که خود وزارت نیرو میده سالانه 10-12% ما به افزایش برق داریم.
آقای احمدی طی نامه‌ای که در روزنامه اعتماد ملی امروز چاپ شد خطاب به وزیر نیرو نوشت محصول با وعده و وعید رشد نمی کند و گوش شعار شنیدن را ندارد. در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس آقای فتاح وزیر نیرو در جمع خبرنگاران امروز از احتمال سهمیه بندی برق تا پایان شهریور ماه خبر داده بود.
قطع روزانه برق در ایران در تابستان و فصل گرما گزارشی بود از امیر زمانی فر.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:48:15 به وقت ایران است. دوستان در این فرصت فیلتر شکن امروز رادیو فردا را به آگاهیتان میرسانم. هست گرمناز.com. گرمناز.com بدون CW اول معمول نشانی های اینترنتی. با تایپ این نشانی به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا می شوید. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور حکم 5 سال حبس و تبعید برای هانا عبدی فعال حقوق زنان اعتراض کرده است. هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور بیجار و عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان است. فرین عاصمی نگاهی دارد به بیانیه سازمان عفو بین الملل در این باره.
هانا عبدی به 5 سال حبس و تبعید به شهرستانی در آذربایجان شرقی محکوم شده است. در همین حال روناک صفازاده که او هم فعال حقوق زنان است و مانند هانا عبدی از آبان ماه 1386 در زندان سنندج به سر میبرد به زودی محاکمه خواهد شد. سازمان عفو بین الملل اعتقاد دارد این دو فعال حقوق زنان به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز خود برای آزادی بیان و بهبود وضعیت زنان در ایران بازداشت شده و اتهام تجمع و تبانی برای به خطر انداختن امنیت ملی با انگیزه های سیاسی به آنها زده شده است. نگین شیخ الاسلامی مسئول انجمن زنان آذرمهر کردستان که هانا عبدی در آن فعالیت داشته پیشتر در گفتگو با رادیو فردا گفت که مجازات تعیین شده برای هانا عبدی ناعادلانه و خلاف قانون است.
حالا اینا اومدن طبق ماده 106 قانون اساسی اشد مجازات براش در نظر گرفتن 5 سال و اونم با تبعید به کجا؟ به منطقه آذربایجان، نقطه مرزی آذربایجان گرمی که اون زندان طبقه مدی نشده است و زندانی که انسان هایی با جرم های خیلی سنگین مثل قتل، مثل فروش آدم خرده، اون انسان ها رو اونجا انتخاب میدن. حالا ببینید یه دختر فرهنگی 20 ساله 5 ساله به خاطر زندان زندگی کنه.
نگین شیخ الاسلامی میگوید هانا عبدی در زمینه توانمندسازی زنان کردستان ایران فعالیت میکرده است.
هانا کار زنان میکرد، دردش درد کودکان و زنان بود. همون آموزشی که خودش دیده بود به روستاها انتقال داد، ایجاد کتابخونه تو روستاها و برگزاری کلاس‌های زبان کردی و همچنین کلاس‌های قانون اساسی، یعنی جایگاه زن در قانون ایران بررسی بشه و آگاهی رساندن به زنان.
در همین حال کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در مورد محاکمه هانا عبدی ابراز داشت که هیچ کس تصوری جز یک نمایش فریبکارانه و ظاهرسازی از جریان محاکمه هانا عبدی ندارد. این کمپین در بیانیه‌ای که به تازگی منتشر کرده است نوشته است هانا عبدی به خاطر فعالیت‌های قانونی و مسالمت جویانه‌اش برای حقوق برابر دقیقاً با یک بازی اتهام امنیتی محاکمه و محکوم شد تا به این ترتیب بقیه فعالان را از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دستیابی به حقوق خود بترسانند و دل سرد کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین در مورد رونق صفازاده که به اتهام محاربه، یعنی اقدام مسلحانه علیه دولت، در حال محاکمه است و می‌تواند به مجازات اعدام محکوم شود، نگرانی جدی خود را ابراز کرده است و می‌افزاید اتهامات رونق صفازاده نیز صرفاً بر اساس گزارش‌های بازجویی در دوران بازداشت‌های انفرادی تنظیم شده است.
اعتراض سازمان عفو بین‌الملل به صدور حکم 5 سال حبس و تبعید برای هانا عبدی. گزارشی بود از فرین عاصمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پس از 30 سال دوری از صحنه تئاتر ایران، محمد علی کشاورز، هنرپیشه برجسته، قرار است با بازی در نمایشی به نام مسافری در تاریکی، نوشته مارشال نورمن، نمایش نویس معاصر آمریکایی، به کارگردان جوان به نام روح الله جعفری به صحنه تئاتر بازگردد. آقای کشاورز فعالیت نمایشی خود را در اواخر دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. محمد زرقامی در گفتگویی با محمد علی کشاورز از حضور دوبارهش در صحنه تئاتر ایران پرسیده است.
من خودم متأسفم که جوانهای ما که از دانشکده های تئاتر میان بیرون، اینها شروع بکنن به کار کردن، چون یک مسئله واقعا هستش که ما دیگه توان 30 سال پیش نداریم. این بارم این نمایشنامه که آقای جعفری ترجمه کردن که متنش هنوز ما به روخونی نرسیدیم، داریم برای مطالعه میکنیم که ببینیم که وضع به چه صورت، روش کاراکترها رو بشناسیم، روابطشون رو با هم ببینیم. اینی که ما گفتگو کردیم با مواد فرهنگی وزارت ارشاد که به صراحت متولی تئاتر هستن در این مملکت و قرار شده که یک جلسه باز بگذاریم و راهکاراشو ما برای اون هرکشو که میخوایم انتخاب بکنیم و آقای جعفری هم کارگردانی میکنن. البته خب ما اون چی که در توانمون هست و تجربه هایی که داریم اونو در اختیار اون جوان میگذاریم که این جوان شروع کنه به کار کارگردانی کردن و کار بکنه.
پیشنهاد بازی توی نمایش مسافری در تاریکی از طرف چه کسی مطرح شد؟
من خوندم با معاونت وزارت ارشاد آقای دکتر ایمانی یه جلسه داشتیم، صحبت کردیم و من که هنرهای نمایشی که در چه تاریخی این را اجرا بکنیم، چقدر برای تمرینمون هستش و مسائل دیگه که باشون صحبت کردیم، اونها هم موافقت کردن با این کار. علاوه بر اون خودم هم ممکنه یک نمایشنامه دیگه رو به عنوان کارگردان کار بکنم که با اونها قرار شده بشینیم. البته من این نمایشنامه رو اسمش نگفتم که چیه به اونها.
این نمایشنامه ای که خودتون قراره کارگردانی کنین تو چه حال هواییه از نظر فرم و محتوا؟
یک نمایشنامه ایست که به یه ترتیب جدیدی با میخوام کار بکنم. حالا هر فرم در محتوا در پرسوناش همه، چون که میدونین الان بیشتر دنیای به اصطلاح ارتباطاته و در دیالوگ و گفتار دیگه در کار تئاتر کمتر باید باشه و بیشتر از تکنیک‌های جدید، نور، موزیک، صوت، حرکت روش کار بشه و شناخت اون پرسوناژ‌ها و شناخت اون نویسنده و گفتگو با نویسنده حالا تلاشمون رو داریم میکنیم تا چقدر موفق بشیم. البته 90% بگیزم موفق بشیم.
خب پس از 30 سال دوری از صحنه بازگشت دوباره یک کمی سخت نیست؟
نه شما در تمام دنیا می‌بینید که هنرپیشه‌های بزرگ دنیا هنرپیشه‌ای هستن که از تئاتر اومدن در سینما یا در تلویزیون کار می‌کنن، چون تئاتر پایه و اساس تمام چیزهای تصویری مثل تلویزیون و مثل سینما هست. اصل اون تئاتره که باید روش نقطه نظرهای خود اون رو گفتیم، بهشون باید بودجه در اختیارش بگذارن در مورد تئاتر، چون تئاتر میدونید که نمیتونه تنها خودش باشه، باید حتما دولت و به خصوص شهرداری ها به سطح دنیا هم همینطوره کمک بکنن و سالن های تئاتر رو اشفایش بکنن از نمایشنامه های ایرانی و نمایشنامه های فرنگی هر دو.
با توجه به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر تئاتر ایرانه، چطور قبول کردین از مسائل مادی این قضیه صرف نظر کنین؟
ما زندگیمون در تئاتر شروع شده و در تئاتر هم باید تموم بشه و خب الحمدلله و حالا هم در شرایطی ما هستیم که بیشتر توجه هست نسبت به کار درام و درام نویسی در ایران.
آقای کشاورز، حالا که از تئاتر بحث کردیم و بازگشت دوبارتون، بعد نیست بپرسم چرا در سینما همچنان غایب هستین؟ دلیل این غیبت چیه؟
بله در سینما کمتر کار میکنم، بیشتر کارهام گذاشتم روی برنامه های تلویزیونی. در سینما خیلی کم کار میکنم، چون که به هر حال کسی سلیقه‌ای داره، یه تعصبی نسبت به کار خودش داره و اینه که سناریوها یه خود ضعیفه، باید سناریوها قوی بشه و این کار نمیشه مگر اینکه تئاتر و نویسنده تئاتر بیاد به میدان و بعد این شروع کنه به سناریو نوشتن.
صدای آشنای محمد علی کشاورز را شنیدید که از بازگشتش به صحنه تئاتر می گفت پس از غیبتی 30 ساله در گفتگو با محمد زرقامی. و اما روح‌انگیز میرزایی، خواننده سرشناس ترانه های گیل و تالش، نیز پس از سالها سکوت به فعالیت های هنری خود رنگ و بوی تازه‌ای بخشیده و ضمن شرکت در چند جشنواره جهانی موسیقی از جمله در آلمان، سوئد و لهستان 4 آلبوم موسیقی هم منتشر کرده است. این بانوی هنرمند با نام هنری روح‌انگیز 33 سال است که در سوئد به سر می‌برد و برای شناساندن موسیقی فولکلور گیلان به زودی تازه‌ترین گشت هنری خود را در کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک آغاز می‌کند. آشنایی بیشتر با فعالیت‌های هنری روح‌انگیز در گزارش همکارمان شهرام میریان.
روح‌انگیز میرزایی با نام هنری روح‌انگیز 16 ساله بود که با خواندن ترانه‌های بومی و محلی گیل و تالش همکاری خود را با سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، مرکز استان گیلان آغاز کرد. 33 سال پیش برای تحصیل به سوئد آمد و این امر سبب شد که فعالیت‌های هنریش کم رنگ شود. خانم روح‌انگیز آنگونه که خود به ما می‌گوید، پس از سال‌ها سکوت، 5 سال است به کار خوانندگی و آهنگسازیش شکلی تازه و نو بخشیده و از این راه گذر 4 آلبوم موسیقی انتشار داده است.
بعد از شکست سفید در حقیقت موسیقی هم کار میکردم، اجراهایی هم در اینجا داشتم، در دانشکده موسیقی هم به عنوان صحبت درباره موسیقی منطقه گیل و تالش، بعدش هم در جشنواره‌شون شرکت داشتم، کار میکردم، این موسیقی فعال بودم به طریقهایی، ولی نه جدی به این صورتی که الان دارم دوباره حرکت میکنم. 5 سال اخیر در حقیقت سیدی هامو دوباره در حقیقت بازخوانی کردم، بالای 32 تا کار خونده بودم در تلویزیون گیلان، بعد از اون هم به هر حال کارهای دیگری انجام دادم.
خانم روح‌انگیز، شما بیشتر به خاطر اینکه زاده گیلان هستید خب رو آوردین به ترانه های محلی سرزمین خودتون یا استان سرسبز خودتون، آیا شما ترانه های فارسی هم خوندید؟
کار سوم من در حقیقت ساختن آهنگ هاست به وسیله خودم روی شعر فارسی. سومین کارم که بگو به باران هست، 6 کار هست تو این مجموعه، در حقیقت مجموعه های دیگری خواهد آمد. بله فارسی خوندم اونجا، بگو به باران.
بگو به باران ببارد امشب، بشوید از رو قبار این کوچه با پارا، که در زلالش سهر بجوید زبی کرنها حضور مارا.
خانم روهنگیز، گفتین که دست به آهنگسازی هم زدید. آیا شما سازی هم می نوازید یا سازهایی؟
نه، من ساز به اون معنی نمی نوازم، ولی برای خودم که می خوام کارامو در بیارم سعی می کنم با ستارم گاوداری با تنبورم حرکتی بر حال داشته باشم، این کار خودمو در بیارم، نه به عنوان نوازنده.
شهرام ایریان، رادیو فردا.
فعالیت‌های دوباره هنری روهنگیز میرزایی در گزارشی از شهرام میریان را شنیدید و تا چند لحظه دیگر می‌رسیم به نیمه دوم مجله شامگاهی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله شامگاهی مانند معمول شنبه ها برنامه دیدگاه ها رو میشنوید که به جنبش های اخیر دانشجویی پرداخته است. اما نخست فشرده از خبرها را از محمد زرقامی میشنوید.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری طرف عمده پرونده های فساد و راندخاری را ادارات دولتی دانست. این در حالی است که به گفته آقای شاهرودی فساد اقتصادی در میان مردم بسیار کم است. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بسیاری از مسائل حقوقی مردم از ادارات و تشکیلات دولتی آغاز می شود، احقاق حقوق شهروندی مردم را مستلزم توجه ویژه به عدالت اداری و اتخاذ سیاست های لازم برای این دیوان دانست. در پی ابلاغ مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد دولت جمهوری اسلامی به وزارت نفت درباره واگذار کردن بیش از 7500 هکتار از اراضی طلاب منحصر به فرد حورالعظیم در خوزستان، سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری خواستار بازنگری در این مصوبه شد. در این نامه ضمن اشاره به تداخل این اراضی با طلاب حورالعظیم بر آثار سوء این فعالیت‌ها بر اکوسیستم منطقه تاکید شده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، در پی اعتراض سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس جمهوری اسلامی دستور پیگیری درباره آن را صادر کرده است. تالاب حورالعظیم تنها باقی‌مانده تالاب‌های عظیم بین‌النهرین است و از نظر تنوع زیستی و سابقه تاریخی اهمیت جهانی دارد. واگذاری بخش عمده‌ای از اراضی زنده این تالاب برای اکتشافات نفتی در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً مذاکراتی برای مدیریت مشترک تالاب میان ایران و عراق صورت گرفته است. تالاب حورالعظیم با وسعت 127 هزار هکتار در غرب خوزستان قرار دارد و رودهای کرخه، نیسان، سابله، سابله و دیگر نهرهای انشابی از منابع آبی آن هستند. در حالی که مردم پاکستان سال روز تولد بی‌نظیر بوتو نخست وزیر مقتول این کشور را گرامی می‌دانند، دولت پاکستان فرودگاه بین‌المللی اسلام آباد را به نام او نامگذاری کرد. و سرانجام این که به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، هانا عبدی دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور بیجار و عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان در شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر سنندج به 5 سال زندان و تبعید به شهر گرمیه در آذربایجان غربی محکوم شد.
و حالا چکیده ای از خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
صعود تیم ملی فوتبال ترکیه به مرحله نیمه نهایی مسابقات یورو 2008 امروز در صدر مهمترین خبرهای ورزشی جهان است. تیم فوتبال ترکیه دیشب در ورزشگاه شهر وین در اتریش در یک نتیجه غیر قابل پیش بینی بعد از تساوی 1-1 در پایان 120 دقیقه مبارزه با کرواسی در ضربات پنالتی یک پیروزی با ارزش به دست آورد و برای اولین بار به دور نیمه پایانی جام ملت‌های اروپا راه یافت. ترکیه روز چهارشنبه در دور نیمه نهایی به مصاف تیم آلمان خواهد رفت. طبق برنامه امشب در سومین بازی دور 1/4 پایانی تیم‌های هلند و روسیه در ورزشگاه شهر بازل در سوئیس به مصاف یکدیگر می‌روند. تیم ملی وزنه‌برداری جوانان ایران بامداد امروز به سومین مدال برنز خود در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان دست یافت. در این رقابت‌ها که در کشور کولومبیا در حال برگزاری است، بامداد امروز نواب نصیر شلال وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم ایران با بلند کردن 363 کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب بعد از دو وزنه‌بردار از کشور روسیه که طلا و نقره گرفتند در سکوی سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. پیش از این سهراب مرادی و سعید شاهدی در اوزان 77 و 85 کیلو هم مدال برنز گرفته بودند. یورگن کوهلر بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال آلمان به عنوان اصلی ترین گزینه برای جانشینی علی دایی در سمت سرمربیگری تیم سایپای کرج است. به گزارش خبرگزاری مه، مسئولان باشگاه سایپا طی هفته گذشته مذاکراتی را با چند مربی خارجی برای جایگزینی علی دایی انجام دادند و در حال حاضر شانس یورگن کوهلر بیشتر از سایرین است و تیم 9 نفره تنیس روی میز ایران شامل 5 ورزشکار مرد و 4 زن امشب راهی آمریکا می شود. طبق برنامه تیم تنیس روی میز زنان و مردان ایران قرار است ضمن برپایه یک اردوی آمادگی با ورزشکاران آمریکایی در یک دور مسابقات تنیس روی میز در شهر لاس وگاس شرکت کند.
با تشکر از فریبرز غریب که خبرهای ورزشی رو با آگاهی من رساند، حالا نوبت آن است که مانند هر شنبه برسیم به برنامه دیدگاه ها از فریدون زرنگار، امشب درباره حرکت های اخیر دانشجویی در ایران.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. تحصن و اعتصاب دانشجویان دانشگاه زنجان روز چهارشنبه پس از آنکه مسئولان این دانشگاه با خواستهای دانشجویان موافقت کردند پایان یافت. برکناری و محاکمه قضایی معاون دانشجوی دانشگاه زنجان، عدم برخورد با متحصنین، پیگیری پاسخ وزیر علوم در مجلس از جمله مطالبات دانشجویان بود. تحصن و اعتصاب دانشجویان بیش از یک هفته پیش آغاز شد، هنگامی که سایت‌های نزدیک به فعالان دانشجویی خبر دادند که معاون دانشجویی دانشگاه زنجان قصد داشت در دفتر خود یکی از دانشجویان دختر را با تهدید مجبور به ارتباط جنسی کند که با حمله دانشجویان به دفتر او و فیلمبرداری از اقدام معاون دانشجویی نقشش نقشه براب شد. در این میان و به رغم قبول خواست‌های دانشجویان، دادستانی زنجان خبر از بازداشت دختر دانشجویی داد که به گفته خود معاون دانشگاه قصد تعرض به او را داشته است. این در حالی است که برخی رسانه‌های اصولگرا این حادثه را صحنه‌سازی برای بدنام کردن مسئولین دانشگاه‌ها خواندند. یک هفته پیش از این نیز تحصن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج با قبول تمام خواست‌های دانشجویان به پایان رسیده بود. دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج با اعتراض خود خواستار برکناری معاونت دانشگاه، رسیدگی به وضع بد قضا، رسیدگی به وضع بد سرویس های رفت آمد، رسیدگی به وضعیت خوابگاه ها و غیره شده بودند که نماینده وزارت علوم با حضور در دانشگاه تربیت معلم و مذاکره با دانشجویان تمام خواست های دانشجویان را پذیرفت. تحصن و اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه سند تبریز در اعتراض به حد که حرمت یک دختر دانشجو در اردیبهشت ماه گذشته نیز با پذیرفته شدن خواست های دانشجویان پایان یافت. دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی این موارد مشخص دستیابی دانشجویان معترض به خواست‌های خود را یک پیروزی برای جنبش دانشجویی ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که شیوه مبارزه دانشجویان برای دستیابی به خواست‌هایشان در موارد بالا می‌تواند الگویی برای مبارزات دانشجویی در آینده باشد. به دلیل اهمیت مسئله، یک بار دیگر بررسی جنبش دانشجویی در ایران را در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار داده‌ایم و پای صحبت حمید یزدانی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در تهران، سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس و مهرداد مشایخی استاد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن نشسته ایم. آقای یزدانی، با توجه به موفقیت هایی که دانشجویان در حرکات اعتراضیشون در دانشگاه های مختلف در این چند ماه گذشته داشتن، از جمله در کرج، در تبریز و الان در زنجان، اصولا این موفقیت ها رو باید چگونه ارزیابی کرد و مهمترین علتش چی میتونه باشه؟
این اعتراضات به نظر من یک اعتراضات نمیشه یک باره در واقع مطرح بشه. باشونی که یک همبستگی بین دانشجویان به وجود بیاد و تعالیم دانشجو بتونن عموم دانشجویان رو با خودشون همراه بکنن. بعد از در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در دانشگاه رسوان انتصابی هستن، تب همون جوره که قدرت سیاسی به نوعی در واقع یک مسئول در دانشگاه ها باید شد که این قدرت مدیریت به صورت همون یک پارچه به وجود بیادم همگام بشه با اون دولت. ولی اگر که در آواز مدیران دانشگاه ها در باره مطالبات دانشگاه فندان در باره تمایلی ندارن که اعطافی به خرج بدن، ولی این تجمعات نشون داده که اینجوری نیست و برحال به مسئولین دانشگاه مجبور شدن عقب بشن و مطالبات دانشجویان رو بپذیرن تا حد زیادی، و این نشون میده که دانشجویان هم مصر بودن درخواستهاشون و با در اوراق شجاعت و قدرت این مسئله رو پیگیری کردن.
خب میشه این اعتراضات و نتایج اونها رو الگویی ارزیابی کرد برای حرکات اعتراضی آینده دانشجوها؟
این در واقع الگو مخصوصا الگوی دانشگاه تربیت معلم الگوی در واقع موفق‌تری بوده نسبت به سایر دانشگاه ها. فکر میکنم که روش جدیدی هستش واسه دستیابی دانشجویان به مطالباتشون و این مطالبات و حرکات دانشجویان نوید این رو میده که با وجود این حاکمیت یکپارچه آسیب‌پذیر و در واقع در برابر اون اعتراضات دانشجویی مجبوری که به عقب بشینه.
آقای میردامادی، آقای یزدانی اشاره داشتن که این اعتراضات و موفقیت‌های نسبی دانشجوها با وجود یک دست شدن حاکمیت نویدی هست برای دستیابی به مطالبات دیگر. تحلیل شما چی است؟ آیا به نظر شما این موفقیت‌های دانشجویان ناشی از یک دست شدن قدرت هست یا اینکه نه محاسبات دیگری بوده که مسئولین دانشگاه‌ها رو به عقب نشینی وادار کرده در مقابل دانشجو؟
من فکر می‌کنم که در تایید صحبت‌های جناب یزدانی در این حال که این اعتراضات وجود داشته یه موج جدیدی به راه افتاده و در واقع جنبش دانشجویی از یک جسارت و یک شجاعت جدیدی برخوردار شده در اعتراض به اعمال و رفتار مسئولان و مدیران دانشگاهی. با توجه به فضای بسته‌ای که در جامعه وجود داره، علارغم تمام فشارهایی که در داخل دانشگاه هست، دانشجوها از یک فضای نسبتاً آزادتری در مقایسه با فضای جامعه برخوردار هستند و به همین علت میتونن دست به تحسن و اعتصاب و اعتراض بزنن، در حالی که اگر همین اعتراض از در دانشگاه فراتر بره و وارد خیابون بشه با سرکوب شدید نیروهای ضد شورش و نیروهای انتظامی و پلیس مواجه میشه. اما همین اعتصابات، تحسن‌ها و اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌ها انجام میشه و می‌بینیم که اگر با قوت و در واقع فراگیری و با برنامه‌ریزی و هدفمند هم انجام بشه تا حدود زیادی میتونه منجر به نتیجه بشه و در واقع حاکمیت رو و مدیران و مسئولان دانشگاهی رو به تسلیم در برابر خواستهای دانشجویی واگذار کنه. این یک دست شدن حاکمیت مشکلات زیادی رو در برابر خواستهای جنبش دانشجویی ایجاد کرده. با توجه به اینکه ساختار حاکم بر وزارت علوم دولت نهم به ویژه شخص وزیر علوم که آدمی بسیار بسته و با دیدگاه‌های بسیار سنتی و معتقد به برخورد و سرکوب اعتراضات دانشجویی هست، مشکلات رو مضاعف می‌کنه و اعتراضات دانشجویی رو هر روز بیشتر دامن می‌زنه در دانشگاه‌ها و موجب میشه که یک موج جدید، یک خیزش جدیدی در میون دانشجوها ایجاد بشه. و ماهیت این اعتراضات به ویژه اعتراض در دانشگاه زنجان و دانشگاه سهند تبریز منشأ اخلاقی و فساد اخلاقی مسئولان و مدیران دانشگاه ها رو داشته، برخواسته از غیرت دینی و یا تعصبات خشک دینی و سنتی دانشجویان نیست. این برخواسته از مطالبات سرکوب شده دانشجوهاست که در برابر مدیران دانشگاه ها که همواره سعی کردن تخلفات اخلاقی کوچک هم از پوشش دانشجوها و ارتباطات ساده، گفتگوهای ساده‌ای که بین دختر و پسر در دانشگاه ها قرار داره رو عاملی برای سرکوب دانشجوها و برای کشوندن اونها به کمیته های انضباطی قرار بدن، مسئولانی که خود اونها برخورد کننده با تخلفات خیلی ساده‌ای از منظر اونها البته تخلف دانشجویی هستن، خودشون در این زمینه آلوده هستن. این بهانه‌ای شده برای اعتراض به نحوه برخوردهایی که با دانشجوها در دانشگاه‌ها هم از سیاسی هم از انضباطی صورت می‌گیره.
آقای مشایخی، هم آقای یزدانی و هم آقای میردامادی به یک دست شدن حاکمیت به عنوان عاملی که به تشدید فعالیت‌های دانشجویی کمک کرده اشاره کردند. پرسش من این است که میتوان کم شدن حمایت دانشجویی از دولت رو نیز دلیلی دونست که به دانشجویان معترض موقعیت مناسب‌تری برای مطرح کردن خواست‌های خودشون فراهم کرده؟
واضحه یک پارچه شدن حاکمیت رو به نظر من خودش محل مناقشه است امروز. شاید 3 سال پیش که دولت احمدی نژاد سر کار اومد و اصلاح طلبا رو کنار گذاشتن از مجموعه قدرت، برای مدتی این واژه حاکمیت یک پارچه مصداق داشت و معنی داشت، ولی به نظر میاد که علائم و شواهدی در دسترس هست که نشون میده که این یک پارچگی به تدریج داره رنگ میبازه. بنابراین در ایجاد فضا برای حرکت‌های اعتراضی طبعاً یکی از عوامل مهم همین میزان تسلط، یک پارچگی و قدرت مدیریت حکومت هست بر فضای سیاسی. و به نظر میاد که خارج از این که من بخوام نادیده بگیرم جسارت و پیسوشی حرکت‌های دانشجویی رو، ولی در این حال در پس زمینه اون باید توجه بکنیم که اقتدار دولت احمدی نژاد و حکومت در حال تضعیف شدن هست و این امر از دید دانشجویان پنهان نمونده و اونها به عنوان یک فرصت سیاسی الان دارن استفاده میکنن از این شرایطی که ترکیبی است از مشکلات و تضادهای درونی و فشارهای جهانی که در حال حاضر اعمال میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای یزدانی، با توجه به حرکات اعتراضی در این 3 دانشگاه در ماه‌های اخیر و موفقیت‌های نسبی که دانشجوها تونستن در این اعتراضاشون بهش دست پیدا کنن، آیا میشه گفت که ویژگی‌هایی داشته این حرکات اعتراضی در مقایسه با حرکات پیشین که منجر به این موفقیت‌ها شده؟
ویژگی‌های قابل بررسی داشته این مسئله. در واقع مطالبات دانشجویان و مطالبات در واقع مشخص بوده این هستش که مدیریت در دانشگاه‌ها انتصابی هستش، استقرار دانشگاه به رسمیت شناخته نمیشه و اکثر درگذار واحدهای دانشگاه‌ها را هستن که چندان با فضای دانشگاهی همگام نیستند و پس هم رئیس دانشگاه زنجان فردی هست از هیئت علمی دانشگاه آنسازش که وابسته به سپاه هستش انتخاب شده و ایشون در واقع خیلی از لحاظ مرکز تحصیلی رتبه علمی جایگاه آنچنانی نداره که بخواد رئیس دانشگاه باشه. مطلب در مقایسه ایشون با رئیس قبلی دانشگاه زنجان کاملا قابل مشاهده است، ولی دانشگاه الان جنبندی جدیدی رسیدن که این جنبندی با سالهای گذشته، سالهایی که پرخور اسلام طلبان و آقای خاتمی رئیس جمهور بودن و رؤسای طرف در واقع ایشون انتخاب میشدن یا وزارت علوم ایشون، این مسئله رو دیگه چندان بهش باور ندارم. ما در طول دوران ریاست جمهوری خاتمی و مدیرانی که از طرف وزارتخونه ایشون انتخاب میشدن با این بحث روبرو بودیم که مسئله سیاسی از مسئله سنفی جدا هست. خود ما ها که توی دانشگاه فعال بودیم همیشه با این استدلال که آقا با مسائل سنفی نخواهید استفاده کنید برای مسائل سیاسی، بسیار از اعتراضات به این صورت در واقع جلوشون گرفته میشد و از بیانشون جلوگیری به عمل میومد. منتها در طی این سالهای اخیر این استدلال و این منطق به چالش کشیده شده و مسائل سیاسی و مسائل سنفی و مسائل اجتماعی در راستای همدیگه مطرح شدن. این باعث شده که یک مدل جدیدی از نوع اعتراضات و نحوه بیان اون میخواد توسط دانشجویان صورت بگیره که در طی این تفصیل که در دانشگاه معلم زنجان و سهن به وجود اومد میتونیم این مسئله رو مشاهده بکنیم.
آقای میردامادی، با در نظر گرفتن اعتراضهای اخیر دانشجویی و نتایج اونها، چه چشم‌اندازی را شما میتونید برای جنبش دانشجویی در آینده نزدیک ترسیم کنید؟
یه نکته خیلی خیلی مهمی رو آقای یزدانی الان اشاره کردن. خلایی بود در جنبش دانشجویی و به نظر می‌رسه که خوشبختانه جنبش دانشجویی داره به این سمت میره که این خلا رو پر کنه. من از همینجا شروع می‌کنم و اون در واقع پیوند خوردن تشکل‌ها و جریانات هدایت کننده تحولات دانشجویی با مباحث صنفی. من فکر می‌کنم دفتر تشکیل وحدت و تشکل‌های پرطرفدار دانشجویی که الان حرف دل دانشجوها رو می‌زنن امروز به سمت خوبی حرکت کردن و اگر بتونن روی مسائل صنفی بیش از گذشته دست بگذارن، اگر هم حاکمیت از قبل تأکید داشت که مسائل صنفی رو با مسائل سیاسی قاطی نکنین، درست به همین دلیل بود که سعی داشت که این دو مسئله با هم پیوند نخوره و تجربه جنبش‌های دانشجویی در کشورهای دیگه که جنبش‌هایی هستن که در حال توده‌های بیشتری از دانشجوها رو پشت سر خودشون تو مسائل سیاسی هم می‌کشن، به همین دلیل که تو مسائل صنفی ظهور و بروز دارن و حرف می‌زنن و اعتراض می‌کنن و دانشجوها یه احساس همبستگی با اونها دارن. به همین دلیل جنبش دانشجویی راه خوبی رو در پی گرفته و میتونه با تکیه بر حرکات صنفی و اعتراضات صنفی، هم از نبود کیفیت غذا، مشکلات در خوابگاه‌ها، مشکلات امتحانات، برخورد بد اساتید یا حراست یا دانشگاه‌ها، در زمین‌های مختلف اعتراضات دانشجویی رو سازماندهی کنه و بتونه از این اعتراضات دانشجویی که اینها ماهیتاً میتونن سیاسی هم باشند، فضای دانشگاه‌ها رو به سمت اعتراض بیشتر پیش ببره. اما یه نکته دیگه هم که آقای دکتر مشایخی اشاره کردن، من معتقدم در زمینه برخورد با اعتراضات دانشجویی حاکمیت همچنان یک پارچه است. اون که میگین یک پارچگی سیاسی مخدوش شده به دلیل اینکه جریان‌های مختلفی در درون خود اصولگراها هم در مقابل احمدی نژاد دولت ایستادن، اون یک پارچگی در یک جایی محفوظ و درست و قبول داریم، اما در برابر خواست‌های جنبش دانشجویی حاکمیت به نظر من همچنان یک پارچه است.
آقای مشایخی، آیا می شود این انتقاد رو پذیرفت که در گذشته اعتراض‌های دانشجویی بیش از اندازه آغشته به سیاست بوده و دلیل موفقیت اعتراض‌های اخیر دانشجوها تمرکز بر خواست‌های صنفیشون بوده؟
عرض کنم منم اتفاقا چند سال پیش توی ارزیابی از کارنامه دفتر تحکیم وحدت به این مسئله اشاره کرده بودم و بارها تو همین نوع میزگردها راجع به این موضوع من صحبت کرده بودم که حرکت دانشجویی ایران داره یک مقدار خصوصیت الیتی و نخبه‌گرایی پیدا می‌کنه و از تقاضاها و مطالبات بدنه دانشجویان عملا فاصله گرفته. نمودارش هم این هستش که می‌بینیم که بدنه دانشجو به اصطلاح شرکت نمی‌کنه و این حرکات معمولاً تعداد قلیلی رو جذب می‌کنه. خوشبختانه با همین توضیحاتی که جناب یزدانی دادن، بسیار جای خوشبختی هستش که این الگوی جدید در دستور کار قرار گرفته. اصولاً طبیعی هست هر گروه اجتماعی در رابطه با مسائل روزمره‌ای که در جریان زندگی باش برخورد میکنه به اعتراض کشیده میشه. بخش بسیار کوچکی هستن که تابع یک سری ارزش‌های سیاسی و فلسفی هستن که به خاطر فرض بکنید عدالت یا آزادی وارد کارزار مبارزه بشن. اکثریت به هر حال تابع همین خواست‌های مطالباتی روزمره هستن که امروز به نظر میاد که بهترین واژه‌ای که براش بشه به کار گرفت مسئله مطالبات حقوق شهروندی هست. در مورد دانشگاه ها و دانشجویان این مطالبات شهروندی به این ترتیب میشه تعریف بشه که آیا دانشجویی که در دانشگاه ها داره زندگی میکنه و قرار از 4 سال یا 2 سال اونجا بگذرونه چه حقوق حقی در واقع بهش تعلق میگیره که از اون فعلا محروم هست. مثلا مسئله استقلال حوزه دانشگاه، یعنی اینکه دانشگاه میباید مستقل باشه و نیروهای حراست و نیروهای امنیتی و نمیدونم بسیج اونجا نباید مداخله بکنن. تصمیم گیری در مورد رئیس دانشگاه یا استادها دست کم باید مورد مشورت بدنه دانشجویان قرار بگیره. اخراج استادها به بهانه های واهی و بازنشسته کردن اجباریشون، نمیدونم مسئله خوابگاه، مسئله غذا، اینها مسائلی هستش که لازم هست. اینها حتی تاکتیک نیست که بگیم به طور تاکتیکی جنبش دانشجویی باید ازش استفاده کنه. اینها در واقع مسائل واقعی هستش که بدنه دانشجو رو پیوند میده با الیت خودش، با نخبگان سیاسی، و به تدریج وقتی که فضای سیاسی بتونه باز بشه که به هر حال دیر یا زود خواهد شد، در اون موقع هستش که طبعا این ترکیب به نفع خواستهای سیاسی و مطالبات سیاسی افزایش پیدا میکنه. بنابراین من به هر حال اگر بگید انتقاد، بله من فکر میکنم این انتقاد به یک نوعی به جنبش دانشجویی در سالهای پیشین به خصوص در دوره آقای خاتمی وارد بود که از این امر کمی غفلت کرد، ولی به نظر میاد که الان این الگو در دستور کار مجدد قرار گرفت.
آقای یزدانی، در هر حال این دستیافتن به خواستای دانشجوها حتما در بین خودشون هم به بحث‌های دامن میزنه و یک تصور دیگه، چشم‌اندازی دیگه به دانشجوها میده. شما که در میون دانشجو هستین، این بحث‌ها الان حول چه مسائلی در حال مطرح شدن هست؟
این مسائل خب مسلماً بین دانشجویان هم بحث میشه و مطرح میشه. من فکر می‌کنم که چون این چند تا الگوی موفق در تجربه شده، این یک الگویی بشه واسه سایر حرکت‌ها و این نتیجه یک حرکات جدیدی رو میده. و من پیرو به صحبت‌های دکتر مشایخی عرض بکنم که به هر حال این مسئله که ایشون فرمودن و بحث حقوق شهروندی رو مطرح کردن، نوید دهنده به وجود اومدن یک اندیشه جدید هست. چون همونجوری فرمودن، ما نمیخوایم که از این مسائل به صورت تاکتیکی استفاده کنیم، با توجه به اینکه اصلا ما نفع شخصی، نفع حزبی و اصلا ما ورود یا خروج یا در واقع گرفتن یک سهمی از قدرت نیستش. دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت و انجمنهای اسلامی خب به صورت خاص اصلا چنین مبحثی رو مطرح نمی‌کنن. روی این حساب من فکر می‌کنم که یک اندیشه جدیدی نیازه. اگر دکتر مشایخی به دانشجویان انتقاد می‌کنن که در گذشته چندان به اتفاق پرداخته. من فکر می‌کنم به طریق اولا این انتقاد به روشنفکران وارد باشه که چرا در گذشته خودشون این تضادها رو به وجود نیاوردن. من برای مثال به نحوه ورود مشارکت و دکتر مهین به انتخابات اشاره بکنم که ایشون بحث اقتصاد اولویت 11امش قرار داده بود و این نشون میده که جامعه ما و بحث روشنفکری ما چقدر عقب بود که به مسائل علمی جامعه اصلا پرداخته نمیشه. کما اینکه بود میبینید در جامعه مردم همه در مفتن یک سری اعتراضات هستن، همون بحث تجمعات رو که برخلاف در گوشه کنار انجام شده رو همه در واقع امروز میدونن و این فکر میکنن که اول باید به روشنفکری انتقاد کرد و امروز در واقع ازشون درخواست کرد که جنبش دانشجویان از اساتید از در واقع روشنفکران میخواهد که یک اندیشه جدیدی رو بر پایه حقوق جامعه، تمامی حقوق نه فقط حقوق سیاسی. ما خب برخلاف آقای خاتمی یک زمان اومد گفت حقوق سیاسی در اولویت هستش و حقوق سنفی، حقوق اجتماعی، همه اینها به کناری در واقع نهاده شد. ولی امروز ما باید یک اندیشه جدیدی رو به دنبالش باشیم که تمامیت حقوق انسان‌ها و تمامی حقوق دانشجویان باشه، هم حقوق سیاسی، هم حقوق سنفی و هم حقوق اجتماعی. این بار هم جامعه و دانشجویان به صورت خصوصی در از روشنفکران جلوتر هستن، کما اینکه مورد انتخابات سال 76 هم این دانشجویان و جامعه بودن که در واقع یک انتخابی کردن و روشنفکران رو به دنبال خودشون کشیدن. فکر میکنم که برخلاف در نظر دکتر مشرفی این روشنفکران هستن که پشت سر جامعه و دانشجویان قرار دارن.
آقای میردامادی، در حال اگه بخوایم در چند جمله کوتاه جمع‌بندی کنیم، چه چشم‌اندازی میشه دید برای جنبش دانشجویی در ماه‌های آینده، سال‌های آینده؟
با توجه به فضای کنونی که در جامعه وجود داره، یک امکان یا اگر نخوایم اسمش رو بذاریم آزادی نسبی که در دانشگاه‌ها وجود داره که میشه به راحتی با جمع کردن 50 60 تا دانشجو و یک تجمع در برابر حاکمیت اعتراض کرد با استفاده از مشکلات و نقص و ضعف‌های صنفی و اداری که در دانشگاه ها وجود داره، و از سوی دیگه با توجه به امکان دنیای رسانه مجازی اینترنت که انعکاس دهنده اعتراضات دانشجویی در سطح بسیار وسیع در سریع ترین زمان ممکن که قبلا در دوره‌ای که ما دفتر تحکیم بودیم همچین امکانی وجود نداشت و حتی اگر هیچ رسانه‌ای هم نباشه، استفاده از اینترنت، یوتیوب، سایت‌های خبری مستقر در خارج کشور میتونه فیلم، عکس و صدای دانشجوها و اعتراضات اونها رو منعکس کنه. حتی اگر کیهان و فارس نیوز هم در داخل اقدام به سمپاشی و انکار معضلات و مشکلات بکنه، جنبش دانشجویی باید بتونه از این امکان استفاده بیشتری بکنه و با سایت هایی که داره اونها رو مرتب بروز کنه و خبررسانی یک سیستم خبری دانشجویی رو بتونه فعال بکنه، همچنان که دارن ادوار نیوز سایت بسیار خوبی است و سایت های دیگه، و بتونن اینها رو منتشر بکنن. میتونن در آینده نزدیک این اعتراضات رو فراگیر بکنن و همونطور که آقای یزدانی هم اشاره کردن به درستی، احزاب، مطبوعات مستقل و آزاداندیش در داخل و خارج ایران هم باید از این جنبش حمایت کنن، و اگر این جنبش حمایت نشه و سرکوب بشه، سرخوردگی رو در بین دانشجوها ایجاد میکنه و منجر به نتایج قطعی در کوتاه مدت و در دراز مدت نمیشه. این جنبش نیاز به حمایت داره، ولی چشم‌اندازی که میبینیم چشم‌انداز بسیار امیدوارکننده است.
آقای مشایخی، چشم‌انداز شما از آینده جنبش دانشجویی چی است؟
جنبش دانشجویی همواره معترض‌ترین و پیشروترین بخش اعتراضات مردمی در ایران بوده، ولی طبعاً میزان تاثیرگذاریش بستگی به شرایط و از جمله باز بودن یا بسته بودن فضای سیاسیه. اینکه دانشگاه‌ها میزانی از استقلال نسبی دارن و یک آزادی‌های نسبی رو دارن که جامعه نداره، طبیعی است که باعث میشه که یک سری حرکات اعتراضی بیشتری اونجا باشه مثل فعلا. اما مسئله اساسی به نظر من این هستش که فضای سیاسی کشور به کدوم جهت میره. از یک سقفی بیشتر اگر قرار حرکات دانشجویی بهش برسه، این متکی به این هستش که فضای سیاسی کشور عوض بشه، و به نظر میاد فضای سیاسی کشور اون دوره رکود و خمودگی رو میره که پشت سر بذاره، و به نظر میاد که در اثر ترکیب فشارهایی که از دنیا و جامعه بین المللی روی دولت احمدی نژاد داره گذاشته میشه سر مسئله هسته‌ای و حقوق بشر، و در این حال اون دوره یأس نسبی که بر جامعه در اثر شکست اصلاح طلبان مطرح شده بود، به نظر میاد این دوره در حال سپری شدن هست و حرکت‌هایی که ما در سطح زنان، در جنبش کارگری و در جنبش دانشجویی می‌بینیم به نظر من بی ارتباط با این مسئله نیست. اینها در این حال باعث میشه که فشار و تضادهای در میان اصولگرایان رو به رشد باشه، یعنی این مسئله باعث میشه که اینها نتونن مدیریت کنن بر سرکوب و هزینه سرکوب براشون بالا بره. بنابراین من با این چشم انداز و با این تحلیل فکر میکنم که فضای سیاسی کشور ناچار هستش که باز بشه، دست کم به طور نسبی باز بشه و در یک سال آینده عامل انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم مزید بر علت خواهد بود. بنابراین فضا برای حرکات اعتراضی دانشجویی به نظر من رو به گسترش هست و اشاره بکنم صحبت آقای یزدانی در مورد حرکت روشنفکری هم البته درست هست. الگوی روشنفکری در دوره اصلاحات به نظر من عقب بود و مسئله رو کاملا و مطلقا سیاسی میدید و غافل بود از ترکیب مطالبات شهروندی.
با سپاس از مهمانان برنامه این هفته، مهرداد مشایخی، سراج الدین میردامادی و حمید یزدانی، و با سپاس از شما که با ما بودید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
با برنامه دیدگاه‌ها که شنیدید میرسیم به لحظات پایانی این مجله شامگاهی. اینجا شماره پیامگیر رادیو فردا را یادآوری می‌کنم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-733-59-55-55 20420-733-59-55-55. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و البته در فواصل ترانه و موسیقی. سپاسگزاریم از هم